بله، عرض می کردم. تقریبا تا آنجا که در خاطرم هست 4 سال از این ماجرا می گذرد. روزی من و شازده در یک ایستگاه کوچک قطار بودیم که با خانم سوان ملاقات کردند. البته که هیچ کس به خودش این اجازه را نمی داد که نظر شازده را در مورد خانم سوان بپرسد. اما در هر بحثی که نامش آورده می شد به نظر می رسید که شازده آن چنان هم بدش نیامده و به وسیله بعضی از نشانه های به اصطلاح نامحسوس منظورش را می فهماند که هیچ نسبت به این موضوع نامساعد نبود. بله، مگر این امکان وجود نداشت که ایشان را به کنت پاریس معرفی کنند؟ خب راستش نمی دانیم. هیچ وقت نمی شود از کار این شازده ها سر در آورد. حالان چه مسلم است این بود که کنت پاریس همیشه در قبال وفاداری سوان که واقعا جوان باهوشی است نظر خیلی مساعدی به اونشان داده.
مادرم از سر ادب و کنجکاوی پرسید:
راستی جناب سفیر، برداشت خود شما چه بوده؟
کاملا عالی.
آقای دونوپوا با تأکید خبرگانه‌ای که با شیوه سخن گفتن ملایم معمولیش ناسازگاری داشت پاسخ داد: کاملا عالی. و چون به خوبی این موضوع را می دانست که اگر در هنگام سخن گفتن مقداری از شوخ طبعی را آمیخته سخن گفتنش کند شکل خیلی پسندیده‌ای به خود می گیرد و بیانگر این است که این زن تأثیر به سزایی از خود به جا گذاشته است. در این حال قهقهه ریزی زد که چند لحظه ای ادامه داشت و در یک لحظه فکر کردن به آن موضوع چشمان آبیش را نمناک کرد و پرده های بینیش را که از مویرگ های سرخی پوشیده بود لرزاند.
کاملا عالی. راستش زن کاملا جذابی است. بله، زن جذابی است.
در آن حال من در کوشش بران که بحث همچنان درباره خانواده سوان ادامه داشته باشد خجولانه پرسیدم:
آقا، نویسنده‌ای به اسم برگوت هم در آن مهمانی بود؟
بله پسرم، بله برگوت هم بود.
و آنگاه نگاه روشنی را که بیسمارک نفوذش را می ستود به من دوخت و پرسید:
شما می شناسیدش؟
آه قربان، پسرم او را از نزدیک نمی شناسد اما علاقه بسیاری به این شخص دارد.
آها، راستش من با این نقطه نظر موافق نیستم. برگوت برای من شبیه یک نینواز است. واقعا هم که باید گفت بسیار زیبا می نوازد، هرچند که خیلی تکلف و ادا دارد. اما جز این چیزی ندارد. به راستی که هیچ کدام از کارهایش استخوان‌بندی و بافت محکمی ندارد. ماجرایی هم در داستانهایش وجود ندارد، یا اگر هم باشد خیلی کم است. بله، کلن کتابهایش مبنای سستی دارد یا اصلا مبنا ندارد. خب میدانم که این حرف یک کفرگویی به مکتب مقدسی است که آقایان اسمش را گذاشته اند هنر برای هنر، اما به راستی در دوران امروزی ما کارهای مهمتری از کنار هم گذاشتن کلمات به شیوه خوش آهنگ وجود دارد. من هم موافقم که شیوه برگوت برای خودش جاذبه‌ای دارد، اما در مجموع زیادی نرم و نازک است و صلابت مردانه ندارد. بله، حالا که علاقه اغراق‌آمیز شما را به برگوت می‌بینم، لازم می‌دانم نکته‌ای را در مورد چند سطری که چندی پیش به من نشان دادید بگویم. آقای جوان، اگر به آنها به دیدگاه اغماز نگاه نکنم، چون خودتان در کمال سادگی گفتید که چیزی جز سیاه مشق بچگانه نبود، بهتر می فهمم. درست است، من این حرف را زده بودم، اما آنها برایم سیاه مشق نبودند. این را خوب بدانید که شما اولین کسی نیستید که خودش را شاعر دانسته باشد، اما در آن چیزی که به من نشان دادید تأثیر بد برگوت به خوبی دیده می شود. البته که حرف تعجب آوری نمی زنم اگر حتی بگویم که در نوشته های شما هیچ کدام از امتیازهای برگوت دیده نمی شود، چون او را استاد سبک به خصوصی که خیلی هم سطحی‌ست می دانم که شما در این سن نمی توانید حتی مبتدی آن باشید. پسر جوان، اما همان روش اشتباه برگوت را که کلمات خوشاهنگی را در کنار هم بگذارید و بعداً فکری برای معنیش بکنید را دوباره تکرار کرده اید. همه این بازی‌های پیچیده با فرم، همه این ریزکاری‌های روشن فکرانه منحت، همه این ریزکاری‌های به ظاهر روشن فکرانه به نظر من بیهوده است. خیلی مسخره به نظر می رسد. نویسنده‌ای با بیخیالی چند فشفشه هوا می کند و فریاد شاهکار شاهکار از هر طرف بلند می شود. در تمام کتاب‌های برگوت حتی نمی‌توانی یک کتاب را در کتابخانه‌ات جای بدهی. کتابی که اثر ارزشمندی باشد. اما با این حداقل می‌توان گفت که آثارش از خودش بهترند. آدمی اینقدر بی‌تناسب با کتاب‌هایش، اینقدر پرمدعا، اینقدر متفرعن، اینقدر زمخت، گاهی بددهن، گاهی مثل کتاب حرف می زند. در کل آدم بسیار پیچیده با ذهنی بسیار آشفته و درهم است که شیوه حرف زدنش آنچه را که می گوید از بد هم بدتر می کند. پسرم، چون سراغ برگوت را گرفتی، لازم دانستم این نکات را برایت متذکر شوم.
دسر بفرمایید، بفرمایید.
با تمام سکوتی که با آقای دونوپوا خیره شده بودم، صدای درهم شکستن خودم را از نقطه نظرهایش در مورد قطعی که به او نشان داده بودم می شنیدم. به علاوه در اندیشه دشواری هایی که هرگاه می خواستم مقاله‌ای بنویسم، یک بار دیگر حس کردم از دیدگاه فکری هیچم و برای نویسندگی زاده نشدم. بیشک در گذشته زمانی که در کومبره بودیم، برخی برداشت‌های بسیار ساده یا خواندن نوشته‌های برگوت مرا دست خوش خیال کرده بود که بسیار ارزشمند پنداشته بودمش. اما فقط در یک لحظه آقای دونوپوا توانسته بود که خودم را خرد احساس کنم. بروانم را همچون مایه‌ای که در ابعاد ظرفی تنها جای دارد به حالت فشردگی احساس کنم که آقای دونوپوا ناگهان در آن چپانده بودش. او همچنان درباره برگوت سخن می گفت. رو به پدرم کرده بود و می گفت: راستش را بخواهید، اولی ملاقات من و آقای برگوت نمی توانست چاشنی تند و تیزی نداشته باشد. به تعبیری دیگر می توان گفت زهراگین بود. برگوت چند سال پیش سفری به وین داشت. در آن روزها من سفیر فرانسه در وین بودم و ایشان توسط پرنسس متقنیخ به من معرفی شدند. به دفتر سفارت آمدند و مایل بودند که دعوتشان کنم. راستش به عنوان نماینده فرانسه که او با نوشته هایش تا اندازه بسیار محدودی به آن کشور خدمت کرده بود، حاضر بودم نصر نامساعدی را که درباره زندگی خصوصیش می دانستم نادیده بگیرم. و از این گذشته او هیچگاه تنها سفر نمی کرد و توقع داشت که خانم همراهش را هم دعوت کنم. شما فکرش را بکنید. من هم برای خودم قانونهایی داشتم که در سفارت را بر روی هر کسی باز نکنم. خلاصه از جواب دادن تفره رفتم. پرنسس بار دیگر قضیه را مطرح کردن، اما من به روی خودم نیاوردم، به طوری که فکر نمی کنم جناب برگوت نظر خیلی خوشایندی نسبت به بنده داشته باشد. و حتی نمی دانم از اینکه آقای سوان من و ایشان را با هم دعوت کرده بود تا چه حد خوشش آمد. خیلی هم مهم نیست، مگر اینکه خود برگوت این را خواسته باشد. در واقعیت نمی شود دانست، چون آدم بیماریست. بله، آدم بیماریست. تنها عذرش هم برای من همین است. بگذاریم.
آهسته آهسته آن گفته ها را فراموش کردم.
و بعد از شام در حالی که به مهمانخانه می رفتیم از فرصت بهره گرفتم و از آقای دونوکپوا پرسیدم: آقا، دختر خانم آقای سوان هم در این مهمانی حضور داشتند؟ آقای دونوکوا پنداری لحظه ای فکر کرد و گفت:
تا آنجا که یادم می آید، بله، قبل از شام یک دختر 14-15 ساله ای را به عنوان دختر میزبان به من معرفی کردند. باید بگویم که او را خیلی کم دیدم، زود رفت و خوابید، یا شاید هم به دیدن دوستانش رفت، خوب به خاطر نمی آورم. اما ظاهراً شما خانواده سوان را خیلی خوب می شناسید.
بله، با مادمازل سوان در شانزلیزه بازی می کنم. به راستی دختر دلنشینی است.
آها، آها، در واقع بله، به نظر من هم دختر جذابی آمد، اما بدون شک هیچ وقت به پای مادرش نمی رسد.
البته، البته، من قیافه مادمازل سوان را بیشتر ترجیح می دهم، اما مادرش را هم فوق‌العاده جذاب می دانم. بعضی از روزها برای گردش به جنگل می روم، فقط به این امید که او را ببینم.
آها، که اینطور. پس این موضوع را به هر دویشان می گویم، حتمی خیلی خوشحال خواهند شد.
آقای دونوکپوا در حال این جمله را می گفت که هنوز به عشق درونی من پی نبرده بود و به این موضوع فکر می کرد که آقای سوان و خانوادهش همانند تمام خانواده هایی هستند که هر کسی دوست دارد با آنها معاشرت کند. به او به خوبی می دانست که آدم از تماشای زنان زیبا لذت میبرد. چون آقای دونوکپوا گفت که علاقه ام را به گوش آن دو خواهد رساند، به او گفتم:
آه آقا، به راستی اگر این کار را انجام بدهید و درباره من به مادمازل سوان حرف بزنید، تمام زندگیم را به شما مدیونم. البته باید این را هم بگویم، من با خانم سوان هیچ آشنایی ندارم و تا به حال به ایشان معرفی نشدم.
این جمله آخر را از سر ملاحظه و برای آن گفته بودم که به نظر نرسد لاف روابطی را میزنم که ندارم. در جا از نگاه های آقای دونوکپوا متوجه این موضوع شدم که جمله هایی که به زبان آورده بودم در برابر موج قدرشناسی که مرا فرا گرفته بود هنوز نارسا بود و به گمانم باید بر روی آقای دونوکپوا اثر بیشتر می گذاشت و او را به پادرمیانی مصمم می کرد که برای خودش زحمت اندک و برای من شادمانی بسیاری به همراه داشت. آقای دونوکپوا که خوب می دانست هیچ چیز پیش پا افتاده تر و راحت تر از این نیست که آدم به خانم سوان معرفی شود و به خانه او راه بیابد و خوب متوجه این موضوع شده بود که برای من این موضوع کاملا متفاوت است و پنداش که در پس خواسته به ظاهر عادی که من به زبان آورده بودم انگیزه متفاوتی، نیت مشکوکی، پیشینه بدی نهفته است که تا آن زمان هیچ کس حاضر نشده از من
حرفی به خانم سوان بزند، چون یقین دارد که او را خوش نمی آید. در آن لحظه متوجه شدم که آقای دونوپوا هرگز این کار را نخواهد کرد، هرگز این کار را نخواهد کرد. حتی اگر سالیان سال او را هر روز ببیند، محال است سخنی از من به زبان بیاورد و در مورد من چیزی به خانم سوان بگوید.